باز این خواهر گندم به رویا فرود رفته است. بار دیگر سرش را برده است توی صندوقچه دیوانگی هایش. چه ها که باید در این صندوقچه باشد. خوشبختانه که حالا من اینجا هستم، بی من بازش نمی کند. زیرا خواهر کوچکتر گرچه شاید مبالغه می نمود، به برتری خود از حیث عقل و تجربه یقین داشت و با خود می گفت در پناه خودم می گیرمش. و حالان که نیازمند بود ابتدا خود را در پناه بگیرد، زیرا در صندوقچه خود او نیز کم دیوانگی نبود، ولی او آن همه را از پیش می شناخت و به همان چشم در آنها می نگریست که صاحب خانه‌ای در کرایه نشینان خود که اگر مسکنی در اختیارشان گذاشته می شود به رایگان نیست و تازه بکن آنچه خواهی هرچه باد آباد. تا زمانی که پای او در میان بود این گونه رفتار اهمیت بس فراوانی نداشت. همیشه می توانست گلیم خود را از آب بیرون بکشد، اما این که دیگری را در پناه خود بگیرد برایش یک احساس تازه و بس خوشایند بود. آری، ولی آنت که سر فرود آورده کار نمی کرد درست همین احساس را داشت. می اندیشید نازنین خواهرک دیوانم، خوشبختانه که به موقع رسیدم تا راهنماییش کنم. از محبتی که به سیبری داشت نقشه هایی برایش می کشید که بیشک دلنشین بود، اما دربارهشان مشورتی با خود سیبری نشده بود. پس از آنکه هر کدامشان خوشبختی دیگری را و از آن گذشته خوشبختی خود را نیز خوب نشخوار می کرد، یکیشان می گفت اخ سوزنم شکست، هوا دیگر تاریک شده، نمی توان دید، و هر دو کار دوخت و دوز خود را کنار می گذاشتن و برای رفع تنبلی پاها با هم بیرون می رفتن. زیر باران در حالی که هر دو یک شنل به خود پیچیده بودند تا ته باغ می رفتند، زیر درختان اشک ریز که برگهای خود را از دست می دادند، در پای داربست یک خوشه انگور زردوش که همون خیس بودن خوشمزه خوشمزه ترش می کرد می خوردند و گپ می زدند. سپس ناگهان خاموش می شدند و گوش فرا می داشتند و باد پاییز را، بوی اشتها انگیز میوه های افتاده و بوی برگهای زرد را، روشنایی خسته اکتبر را که در ساعت 4 خاموش می شود، سکوت دشت های کرخ گشته را که به خواب می روند و زمین را که باران می نوشد و شب را در خود فرو می کشیدند و دست در دست یک دیگر همراه طبیعت که لرزان و ترسان امید سوزان بهار را در خود می پروراند به رویای معمای آینده فرو می رفتند. یگانگی و صمیمیتشان در این روزهای لطیف و مه گرفته اکتبر که گفتی به تار عنکبوت در پیچیده بود چنان از برایشان ضروری گشت که از خود می‌پرسیدند چگونه توانسته بودند تا آن زمان بیان سر کنند و با این همه بیان سر کرده بودند و باز هم می‌بایست سر کنند. زندگی در 20 سالگی خود را در چارچوب یک صمیمیت هر چند هم که گرامی باشد زندانی نمی‌کند، خاص زندگی دو موجود که بال و پری بدین گونه دارند. آنها میباید که فضاهای آسمان را در نوردند. اراده قلبشان هرچند که خود را استوار نشان دهد، غریزه بالهاشان نیرومندتر است. گاه که آنت و سیلوی به مهربانی به هم میگفتند چگونه ممکن است که ما آن همه وقت بی هم زیسته باشیم، در دل اعتراف نمی کردند که با این همه و چه حیف است دیر یا زود میباید که بی هم زندگی کنیم، زیرا دیگری نمیتواند برای تو و به جای تو زندگی کند و تو خود هم تو چیزی را نخواهی خواست. بیشک نیاز مهر دو جانبهشان ریشه دار بود، ولی هر دوشان نیاز نیرومندتری داشتند که از جای دورتر از سرچشمه های وجود این دو ریویر جوان نشأت میگرفت و آن نیاز به استقلال است. آن دو که آن همه خصایص متفاوت داشتند، درست اما نه از یاری بخت، در این یک خصیصه با هم مشترک بودند و خود به خوبی می دانستند. حتی بیان که به هم بگویند، همین یکی از انگیزه های بود تا یکدیگر را بیشتر دوست بدارند، زیرا خود را در آن باز شناخته بودند. درست اما نیتشان که زندگی خود را در هم بیامیزند چه می شد؟ هنگامی که هر کدامشان دل به این خیال خوش میکرد که خواهد توانست زندگی دیگری را در پناه خود بگیرد، از این نکته غافل نبود که دیگری همچنان که خود او بدان رضا نخواهد داد. این یک رویای دلنشین بود که با آن بازی میکردند و میکوشیدند تا این بازی هرچه بیشتر ادامه یابد و حالان که مدتی دراز هم نمیتوانست دوام یابد. تازه این که هر دوشان مستقل باشند چیزی نبود، بدتر آن بود که این جمهوری های کوچک و نگران آزادی خیش بیان که خود بخواهند مانند همه جمهوری ها دارای غرایز خودکامیگی بودند. هر کدامشان از آنجا که قوانینش در دیده خود او خوب می نمود، گرایشی داشت که آنها را به قلمروی دیگری صادر کند. آنت که قادر بود درباره خود داوری کند، خود را پس از دست اندازی هایش به قلمروی خواهر سرزنش می کرد و با این همه باز از سر می گرفت. سرشتی یک پارچه و سودایی داشت که به ناخواه خود به تسلط جویی کشیده می شد. البته زیر نقاب یک محبت بزرگ این سرشت می توانست تا چندی در او تضعیف گردد، ولی همچنان برقرار می ماند. از سوی هم باید اعتراف کرد که آنت اگر می کوشید که خود را با خواستهای سیلوی سازش دهد، سیلوی کار را بر او آسان نمی کرد. رفتار و کردارش تنها به میل خود بود و در 24 ساعت بیش از 24 خواست در او سر بر می داشت که همیشه هم با یکدیگر جور نمی آمد. آنت که در کارش نظم و ترتیبی بود، از این بلحوثی های ناگهانی ابتدا می خندید و سپس بی‌حوصله می شد. سیلوی را گلباد و می خواهم چی چی می خواهم لقب می داد. سیلوی هم او را تندباد خانم فرمان فرما و ظهر سر ساعت 12 می نامید، زیرا از وقت شناسیش به سطوح بود. با آنکه یکدیگر را سخت گرامی می داشتند، دشوار بود که بتوانند خود را به یک شیوه زندگی سازش دهند. سلیقه ها و عاداتشان یکسان نبود. از آنجا که یکدیگر را دوست می داشتند، آنت البته می توانست به وراجی های سیلوی که برای جستن موضوع سخن چشمی بسیار ورزیده و گوشی از آن هم ورزیده در داشت، ولی زبانش خیلی نرم و بیگزند نبود، با گذشت و آسان پذیری گوش دهد. سیلوی هم در حالی که خمیازه ی ریشخندامیز خود را فرو میخورد میگفت: دیگر بگذر، کوتاهش کن. خوب میتوانست در مورد تابهای کسل کنندهی که آنت میخواست او را در لذت خواندنش به خود سهیم کند، خود را به دروغ علاقه‌مند نشان دهد. خدا چه قشنگ نوشته. یا در جایی که سخن از زندگانی و مرگ یا اجتماع می رفت و اندیشه های قریب و خنده آوری پیش کشیده می شد، خفه شدم و یک مشت جفنگ این همه وقت زیادی دارن که به هدر بدهند. آنت می پرسید: تو سیلوی در این باره چه فکر می کنی؟ سیلوی در دل می گفت: دکوفت. و بلند می گفت: منم جانم مثل خودت فکر می کنم. این همه به هیچ رو مانعشان نمی شد که یک دیگر رو بپرستند، ولی باز هرچه باشد اندک اشکالی در گفت و شنودشان پدید می آورد. و اما روزها رو چگونه سر کنند؟ تنها در آن خانه غم‌زده در حاشیه جنگل، روبروی کشتزارهای بیبار و بر، زیر آسمان ابری پاییز که درون مه با دشت برهنه یکی می شود، سیلوی اگرچه می گفت و باور داشت که روستا را دوست می دارد، ذخیره خوشی‌های آن به زودی برایش ته کشید. بیکار و سرگشته و بی تکلیف بود. طبیعت راست بگوییم، طبیعت مایه ملالش می شد. اوف، این دهکوره و مردم بی سر و پایش. سیلوی درد سرهای کوچک روستا را تحمل نمی کرد. این باد و باران و گل و شل که در عوض از آن پاریس در نظرش خوشایند می نمود، موشهایی که در پس دیوارهای کهن می دوند، عنکبوتهایی که برای گذراندن زمستان به درون خانه می آیند و این جانوران نفرت انگیز، این پشه ها که در گوش سیلوی شیپور می نواختند و خون قوزک پا و مچ دستش رو نوش می کردند، به راستی سیلوی از سطوح و ملال آن می خواست بگرید. آنت شاد از هوای آزاد و از اینکه با خواهر محبوب خود تنهاست، دور از آسیب ملال و فارغ از نیش پشه، بیان که متوجه چهره عبوس و بیزار سیلوی شود، میکوشید تا او رو در راهپیمایی‌های گلالود خود به دنبال بکشد. یک نفس باد بارانخیز سرمستش میکرد، سیلوی را از یاد میبرد و با قدم‌های بلند در زمین‌های شخم کرده یا از میان جنگل‌ها میرفت و شاخه‌های خیس را بر سر راه خود تکان میداد. و تنها مدتی دراز پس از آن به یاد خواهر تنها مانده می افتاد و سیلوی که با سر و روی ترحم انگیز مراقب چهره باد کردهش بود، لب ور می چید و با بی‌حوصلگی با خود می گفت: دیگر کی بر می گردیم؟ بگذاریم. از میان هزار یک خواست خواهر کوچکتر یکی بود که خوب و پسندیده بود و هیچ چیز نمی توانست در آن خدشه‌ای وارد کند. هوای دشت و روستا هم رنگ و جلای تازه‌ای بدان می داد. سیلوی پیشه خود را دوست می داشت، به راستی دوستش می داشت. او که از نژاد اصیل کارگران پاریسی بود، به کار خود، به سوزن و انگشتانه خود احتیاج داد تا پنجه ها و اندیشه خود را مشغول بدارد. ذوقی خداداد برای دوزندگی در او بود و اینکه ساعت ها و ساعت ها یک قواره پارچه و یک تکه حریر نازک یا تور را دستکاری کند و چین های ریز و درشت بدانها بدهد و گل روبانی را به یک حرکت شست از کار در آورد، برایش لذتی جسمانی در بر داشت. از آن گذشته مخ کوچکش که خدا را شکر مدعی فهم اندیشه هایی که مغز بزرگ آنت در خود جا می داد نبود، می دانست که اینجا در قلمرو خود در زمینه پارچه بود و زندگی، او نیز برای خود فکرهایی دارد، آنقدر که میتواند به دیگری هم قرض بدهد. خب آیا او میتوانست از این فکرها دست بکشد؟ مردم گمان میکنند که برای زن لذتی بزرگتر از آن نیست که رختهای زیبا بپوشد، برای زنی که به راستی با استعداد باشد دوختن رخت‌های زیبا لذتی بس بزرگتر است و آنکه چنین لذتی را چشیده باشد دیگر نمی‌تواند از آن چشم بپوشد. در بیکارگی گرم و نرمی که خواهرش او را در آن نگه می‌داشت، گاه جانت دست‌های زیبای خود را روی شستی پیانو حرکت می‌داد، سیلوی دلش برای همهمه چرخ دوزندگی و قیچی‌های بزرگ تنگ می‌شد. اگر همه آثار هنری رو به وی می‌دادند، در دیدش به اندازه آدمک بی‌سر کارگاه دوزندگی ارزش نداشت که می‌توان به دلخواه با پارچه پوشاندش و پارچه پوشاندش و از این ور اون ور چرخاند. در برابرش چون باطمه زد، پنهانی به وی سقلمه زد و گاه که سر شاگرد خیاطخانه آنجا نیست، می‌توان در آغوشش گرفت و یک دور رقصید. پاره‌ای سخنان که جابجا از دهان سیلوی به در می‌جست به اندازه کافی جریان اندیشه‌اش را باز می‌نمود و آنت به دیدن چشمان سیلوی که می‌درخشید با ناشکیبایی در می‌یافت که باز یک داستان خیاطخانه است که می‌باید از او تأمل کند. از این رو پس از بازگشت به پاریس، هنگامی که سیلوی اعلام کرد به سر خانه و کار همیشگی خود می‌رود، آنت آهی کشید ولی به تعجب نیفتاد. سیلوی که انتظار داشت با مخالفت او روبرو شود، این آه و این خاموشی بیش از هر سخنی به دلش نشست. به سوی خواهر که نشسته بود رفت و در برابرش زانو زد، دست خود را به کمرش حلقه کرد و لبهای خود را پیش برد. از من دلگیر نباش آنت. آنت به او گفت: خودت میدانی جانم که آنچه خوشی توست خوشی منم هست. با این همه در دلش غم بود، در دل سیلوی نیست. گفت: تقصیر من نیست، بی اندازه دوستت دارم، مطمئن باش. بله کوچولوی من، مطمئنم. آنت لبخند میزد ولی باز آه بلندی کشید. سیلوی که همچنان زانو زده بود، چهره خواهر را به دو دست گرفت و صورت خود را به او نزدیک کرد. معذور نیستی آه بکشی دختر بد، تو که اینجور آه بکشی من دیگر نخواهم توانست بروم. جلاد که نیستم. نه جانم نیستی، اشتباه کردم، دیگر آه نمیکشم، ولی برای سرزنش تو نبود، برای این بود که از هم جدا میشوید. جدا میشویم؟ چه حرفا دختر بد، همدیگر رو هر روز خواهیم دید. تو میایی، من میایم، اینجا اتاق مرا برایم نگه میداری. یعنی اینقدر پر روی که بخواهی اون رو از من پس بگیری؟ نه نه، مال خودم است، به تو پس نمیدهم. تصمیم دارم هر وقت خسته شدم بیایم اینجا تو نازم رو بکشی. تازه میدانی پاره شبها که انتظار مرا نداری دیر وقت سر میرسم. کلیت هم که دارم میایم و غافلگیرت میکنم. مواظب خودت باش، نبینم که داری شیطنت میکنی. خواهی دید هم دیگر رو باز بیشتر دوست خواهیم داشت، با هم باز بهتر خواهیم بود. جدا بشویم؟ خیال میکنی که من بخواهم از تو جدا بشوم، بتوانم از آنت خوشگل چشم بپوشم؟ آنت میخندید و میگفت: هی زبان باز ناقلا، چه خوب میداند دل آدم رو به دست بیارد، لعنتی دروغگو. سیلوی با لحن جدی میگفت: خواهش دارم فحش نده آنت. بسیار خوب، دروغگوی صاف و ساده، این رو که اجازه میدهی. سیلوی بزرگواری نشان میداد. ها، این باز چیزی شد. و خود رو به گردن آنت میآویخت و چنان میبوسیدش که میخواست خفش کند. به تو بله دروغ میگویم. دختر مهربان و هیله‌ساز شگفت‌های دیگری داشت که رفتارش را بر او ببخشند. از آنت خواهش کرد که با وی کمک کند تا کارگاه مستقلی برای خود ترتیب دهد. دختر جوان 20 ساله می‌خواست صاحب اختیار خود باشد، از کسی فرمان نبرد، بلکه به نوبه خود فرمان بدهد، اگرچه به آدمک پوشالی خود. آنت از اینکه امکان پول دادن خواهد داشت شیفته گشت. دو خواهر به اتفاق هم هزینه‌ها را برآورد کردند و تا بخواهی درباره ترتیب تأسیس کارگاه بحث کردند و روزهای بعد در جستجوی یک محل و انتخاب اساس و لوازم کار و سپس برای کار گذاشتن آن دوزندگی کردند و پی تهیه پروانه کسب و دیگر دردسرهای اداری رفتند. چندین شب نشستند و فهرستی از مشتریان ترتیب دادند. نقشه از پی نقشه چیدند و این و آن رو دیدند تا به حدی که سرانجام آنت میپنداشت که خود اوست که با سیلوی در کار مستقر میشود و از یاد برد که زندگیشان میباید از هم جدا شود. دیری نکشید که مشتریان به سوی سیلوی روی آوردند. آنت در مهمانی هایی که میرفت قشنگترین رخت های دست دوز خیاط جوان رو به نمایش میگذاشت و در تمجید او داد سخن میداد. او موفق شد که چندین زن جوان از همترازان خود رو نزد سیلوی بفرستد. از سوی دیگر سیلوی بی هیچ دغدغه از نام و نشان مشتریان صاحبکاران سابق خود بهره می جست. با این همه به قدر کافی دانا بود که نخواهد دایره عملیات خود رو خیلی زود گسترش دهد. کم کم رشته زندگی دراز است، وقت خواهیم داشت. سیلوی کار رو دوست می داشت، اما نه تا حد وسواس برخی مردان و به ویژه زنان مور صفت که دیده بود خود را از فرد کار می کشند. او خوب مصمم بود که برای خوشی های زندگی جایی در برنامه خود مقرر کند. کار یکی از این خوشی ها بود، اما نه تنها خوشی زندگی، از هر چیز اندکی باید. این شعار او بود که اشتهای کوچک اما خوشخوراک و کنجکاو داشت. در اندک مدتی زندگیش چنان پر شد که در آن دیگر جای چندانی برای آنت نماند. البته سیلوی در هر حال سهم او رو براش نگه می داشت، اما برای دل آنت تنها سهمی داشتن کم بود، زیرا خودش هم نمی توانست به یک نیمه یا یک سوم و یک چهارم به کسی دل بدهد. ناگزیر می بایست بیاموزد که مردم در کار محبت همچون فروشندگان خرده پا هستند. آن را خرده خرده عرضه می کنند و آنت مدتی طول کشید تا به این نکته پی برد و باز مدتی بیشتر تا آن را پذیرفت. و او در این زمینه هنوز در درس‌های نخستین بود. آنت بیان که بر زبان بیارد از اینکه می‌دید اندک اندک از برنامه روزهای سیلوی حذف می‌شود رنج برد. سیلوی دیگر هرگز در کارگاه خود تنها نبود. به زودی هم گذشته از حرفه‌اش دیگر هیچ وقت نمی‌شد تنهایش یافت. باز دوست مردی اختیار کرده بود. آنت خود رو کنار کشید. محبتش به خواهر خود اکنون او رو در برابر سرخوردگی حسد و قضاوت‌های سخت گذشته محفوظ می‌داشت، اما در برابر اندوه سرپناهی برایش نبود. سیلوی که به اندازه کافی دوستش می‌داشت تا با همه سبوکسری دریابد که چه رنجی به آنت می‌دهد، گاه‌گاه خود را از مسیر اشتغالات جدی یا هوسبار خود بیرون می‌کشید و ناگهان در بحبوحه کار یا یک خلوت دوتایی همه چیز رو ول می‌کرد و خود را شتابان به خانه آنت می‌رساند. آنگاه گویی گردباد محبتی بود که می‌گذشت، و در آن ساعت که می‌گذشت این محبت در سیلوی کمتر از آنت نبود، ولی می‌گذشت و هنگامی که گردباد بار دیگر سیلوی را سیراب از آنت به سوی کارها یا لذتهایش می برد، آنت در این حقشناسی نسبت به این طوفان کوچک که با چندان پرگویی های عاشقانه و رازگویی های دیوانوار و بوسه های خندان به سراغش آمده بود آه می کشید و خود را تنها تر و آشفته تر می یافت. با این همه نه اون که اشتغالاتش کم بوده باشد، روزهایش به اندازه روزهای سیلوی پر بود. زندگیش زندگی دوگانه فکری و معاشرتیش که پس از مرگ پدر وقفه‌ای در آن رو نمود، سیر خود را از سر گرفته بود. نیازهای اندیشه‌اش که تمناهای قلبی در این یک ساله واپس زده بود با شدتی بیشتر بیدار شده بود، هم برای پر کردن ساعتهایی که در غیبت سیلوی خالی مانده بود، هم از آن رو که در یک سرشت پرمایه تجارت زندگی سودایی هوش را پخته تر و آزموده تر می کند. آنت بار دیگر به مطالعات علمی خود بازگشت و از آن در شگفت بود که اکنون با نگاهی روشن‌تر از گذشته در آن می‌نگرد. آنت به زیست شناسی علاقه‌مند بود و در نظر داشت که درباره منشأ احساس زیباشناسی و تظاهراتش در طبیعت رساله‌ای بنویسد. آنت روابط معاشرتی خود را نیز از سر گرفت. به محیطی که در گذشته با پدر خود در آن رفت و آمد داشت برمیگشت و لذتی تازه در آن می‌یافت. لذت کنجکاوی، لذت اندیشه آگاه‌تر که در کسانی که به گمان خود می‌شناخت جنبه‌های پیش‌بینی نشده‌ای را که حدس هم نمی‌زد کشف می‌کرد. و باز لذت‌های دیگر از نوعی یکسر متفاوت، برخیشان مورد اعترافش اما برخی دیگر هم که بدان اعتراف نمی کرد. لذت پسند افتادن، نیروهای ناشناخته کشش و همچنین بیزاری که در ما و پیرامون ما پیدا می شود، روابط مغناطیسی که زیر پرده کلمات فریبنده میان جانها و تنها برقرار می گردد، غرایز نهفته تملک که گاه گاه تا سطح هموار و یک نواخت اندیشه های مجلسی بالا می آید و باز محو و ناپدید می شود، اما در ژرفای ضمیر در اهتزاز می ماند. کار و رفت و آمد به آشنایان هنوز هم جز بخش کمتری از روزهای آنت رو اشغال نمی کرد. زندگیش هرگز به اندازه اوقات تنهایی پر ازدحام نبود. در نشستهای طولانی شبانه و در آن ساعتهای شب که خواب روح آدمی رو به بیداری و اندیشه های هذیانیش باز می راند، همچنان که موج به هنگام بازگشت هزاران جانوری را که از غرقاب‌های آبگون اقیانوس برکنده است بر ساحل به جا می‌گذارد، آنت به رفت و آمد امواج دریای درونی خود و دریا کنار بزرفشانده‌اش خیره می‌شد. اینک در او اعتدال بزرگ ربیعی بود. بخشی از این نیروها که در او به جنبش آمده بود برایش تازگی نداشت، ولی در همان حال که بر شدتشان 10 برابر افزوده شده بود، نگاه اندیشش با وضوحی سودایی بر آنها آگاهی می‌یافت. وزن و آهنگ متضادشان سستی و سرگیجه‌ای در دلش به جا می‌گذاشت. دریافتن نظمی که در گیرودار این معرکه نهفته بود امکان نداشت. ضربه پرزور آن صدای شهوی که همچون رگبار تابستان قلب آنت را تکان داده بود، آشوب پایایی به دنبال داشت. با آنکه خاطره توریو از ضمیرش زدوده شده بود، تعادل هستی برای مدتی دراز در او خلل یافته بود. آرامش زندگی آنت و نبودن هیچ حادثه‌ای در آن او را فریب می‌داد. می‌توانست باور دارد که هیچ خبری نیست و به رغبت فریاد سست شبگردان شب‌های زیبای ایتالیا را تکرار کند که چه هوای صافی، تمپو سرنو. ولی شب گرم طوفان‌های تازه‌ای در خود می‌پروراند و هوای ناپایدار در پیچ و تاب استراب می‌لرزید. یک بی‌نظمی مداوم. روح‌های مرده که بار دیگر به زندگانی رو می‌آوردند در این روح گذران به هم تصادم می‌کردند. اینجا میراث خطرناک پدری، آرزوهایی که معمولاً فراموش گشته و به خواب رفته بودند، ناگهان همچون موجی از اعماق سر برمی‌آوردند. آنجا نیروهای ناساز، غرور اخلاقی، سودای پاکی و آن سودای دیگر، سودای استقلال که آنت تاکنون مزاحمتش ناشکیبای آن را در پیوندش با سیلوی آزموده بود. و پیشاپیش هم با نگرانی حس می‌کرد که روزی موجب برخوردهای دردناکتری با عشق خواهد شد. در طول روزهای زمستان همه این تلاش‌های درونی او را به خود مشغول می‌داشت. روحش که مانند نوچه پروانه در پیله روشنایی مهگرفته زندانی بود، به رویای آینده خود فرو رفته بود. گوش به زمزمه رویای خود داشت. ناگهان زیر پایش خالی شد. گاه گاه همچنان که پاییز گذشته در بورگونی وقفه هایی در شعورش پدید می آمد، نوعی خلع که شخص در آن غرق می شود. خلع؟ نه، این لحظات خالی نبود، ولی در واقع چه بود که روی می نمود؟ این پدیده های شگرف که پیش از این 10 ماهی اخیر در او دیده نمی شد و شاید هم اصلا وجود نداشت، به ویژه در بحران سودای تابستان در او در گرفته، اینک فراوانتر گشته بود. آنت دریافت مبهمی داشت که این غرقاب‌های وجدان گاه در شب به هنگامی که او خفته است دهن می گشاید. خواب‌های سنگین سباتی، وقتی که او از چنان خوابی به در می آمد گویی از جای بسیار دوری باز آمده است. کمترین یادی از آن به جا نمی ماند و با این همه دغدغه‌ای در او بود که حوادث خطیری بر او گذشته است. دنیاها چیزهای بینامی روی نموده است، فراتر از هر چه به دیده خرد، به دیده خرد مجاز و تأمل پذیر می نماید، چیزهای حیوانی و در همان حال برتر از آدمی، بدان سان که در قله‌های یونان باستان و در ناودان‌های سنگی کلیساها تصویر کردند. گلی بی‌شکل که انگشتان می‌چسبید، حس می‌کرد که همچنان زنده به این ناشناخت رویاها به هم پیچیده است. اندوهی، شرمی، کرخی گرم، نوعی همدستی بر او سنگینی می‌کرد که نمی‌توانست به تعریف درآید. تنش از آن به بوی گسی آغشته می‌گردید که روزها و روزها شنیده می‌شد. گویی رازی بود که در میان نقش‌های گریزپای روز با خود حمل می‌کرد. رازی نهفته در پس دربسته پیشانی صاف، بر کنار از هر اندیشه، با چشمانی بی‌اعتنا که به درون می‌نگریستند، دست‌ها مؤدبانه روی شکم چلیپا شده، دریاچه‌ای خواب زده. این رویای مداوم را آنت به هر جا که می‌رفت با خود می‌برد. در رفت آمد کوچه ها، در کرخی تالارهای درس و کتابخانه ها، در ابتذال دلنشین گفت و شنود مجالس که از یک جو مغازله و طنز چاشنی دارد، در شب نشینی ها که متوجه نگاه غایب این دختر جوان می شدن که بی خود لبخند می زند، آن هم کمتر به آنچه باوی می گفتند تا به حکایتی که در دل با خود می گفت، به تصادف چند کلمه‌ای در گذر می‌قاپید و بار دیگر دور می‌شد، بسیار دور و معلوم نبود گوش به نوای کدام پرندگان نهفته در قفس درونی خود دارد. نواهای این جمعیت کوچک درونی چندان پرهیاهو بود که یک روز هنگامی که سیلوی محبوب در برابرش بود و می‌خندید و با پرچانگی دراویز خود منگش می‌کرد، آنت ناگهان پی برد که گوشش به وی نیست. ها، می‌گفت سیلوی، چه به او می‌گفت؟ و سیلوی متوجه این نکته شد و با خنده به او تشر زد، تو که خوابیده ای آنت، خوابیده ای. آنت انکار می نمود. چرا خودم دیدم مثل اسبای پیر درشکه ایستاده خواب می بینی. شبها به چه کارهایی سر می کنی؟ پر رو، اگر من هم درباره شبهای تو بپرسم چه؟ شبهای من؟ می خواهی بدانی؟ بسیار خوب، حالا برات حکایت می کنم. حوصله من سر نخواهد رفت. آنت که دیگر یک سر بیدار گشته بود خنده کنان گفت نه نه، و دست خود رو بر دهان خواهر می‌گذاشت. همین سیلوی خود رو رها می‌کرد و سر آنت را می‌گرفت و در چشمانش خیره می‌شد. این چشمهای خوشگل خوابگردها رو بگذار ببینم چه توش هست. خواب چه میبینی آنت؟ بگو چه خواب میبینی؟ برایم حکایت کن سود باش. حکایت کن. چه چیز را میخوایی حکایت کنم؟ بگو به چه فکر میکردی؟ آنت سرباز میزد ولی سرانجام همیشه گردن مینهاد. برای هر دویشان این کار با لذت شدید محبت و شاید هم خودخواهی همراه بود که همه را برای هم بازگو کنند. هیچ از آن خسته نمیشوند. آنت میکوشی تا سررشته رویاهای خود را پیدا کند، آن هم خیلی کمتر به خاطر سیلوی و بیشتر برای سبکباری خودش. رو هرچند به دشواری ولی با وسواسی فراوان به لحنی جدی که سیلوی از آن به خنده میافتاد، همه اندیشه های دیوانه وار خود را شرح میداد. اندیشه های ساده دلانه، خوشباورانه، بی سر و ته، گستاخانه و حتی گاهی. سیلوی که وانمود میکرد از شنیدن شرم دارد با تهاشی میگفت خب خب راستی وقتی که با آن یکی دنده میفتی زندگی درونه او شاید کمتر از این شگرف نبود، نه کمتر و نه بیشتر از آن چه در همه ماست. ولی او خود بدان پی نمی برد و علاقهی بدان نداشت. موجود کوچکی بود با سرشتی عملی که با آن چه می دید و لمس می کرد به رویای معقول و مبتذل زندگی دم دست خود یک بار برای همیشه باور داشت و هر چیزی را که می توانست باورش را آشفته سازد به عنوان چیزی بیمعنی کنار می زد. سیلوی هنگامی که به سخنان خواهرش گوش می داد از ته دل می خندید. راستین آنت ببین هیچ می شود تصور کرد با آن سر روی معصومانه‌اش گاه با چه لحن جدی چه حرفای گنده‌ای می زند و با این همه از چیزهای بسیار ساده‌ای که همه کس می دانست چه می رمید و با یقین خنده آوری عقیده خود را با سیلوی در میان می نهاد و تازه خدا می داند چند ایشه های بی سر و تهی از مغزش می گذشت. سیلوی خواهرش را موجودی بغرنج بسیار دوست داشتنی، سخت خنده آور و عجیب بی دست و پا می یافت و آن آزار همیشگیش که برای چیزهایی که کافیست انسان وابدهد و به هوای دل خود رفتار کند هزار نگرانی و اشکال برای خود می تراشید. آنت می گفت آخر در یک زمان آدم نیم دو جین هوا در دلش است و سیلوی جواب میداد خب این که با مزه است، انگار جشن شیر بفور هست. آنت گوشهای خود رو میگرفت و میگفت واه واه من که قش میکنم برای چهار تا چرخ فلک، صدای تیراندازی بوق ترامواها، چند تا ارگ بخار و دیگر زنگ، دیگر سود و مردم که همه با هم فریاد میکشند و حرف هم را نمیتوان شنید و خود آدم که بلندتر از همه داد میزند هم همه بخورخور صدای خنده، انسان میغلطد و میرود دلش وا میشود. های بچه ولگرد، ولی تو عیان زاده خودت همین حالا گفتی خودت اینجور هستی، اگر خوشت نمیآید کاری ندارد، مثل من بکن، من هم همه چیزم مرتب است، هر چیزی به جای خود، هر کاری به نوبت. و بیشک سیلوی راست میگفت. هر قدر هم که در میدان دانفر یا در مغز کوچکش هیاهو در گرفته باشد، هم در اینجا و هم در آنجا سیلوی میتوانست حواس خود را جمع دارد. در پیچیده ترین بی نظمی ها میتوانست بیدرنگ نظم برقرار کند. میدانست چگونه باید همه نیازهای گوناگون خود را با یکدیگر هماهنگ سازد، هم نیازهای دل و هم از آن تن، هم نیازهای زندگی اجتماعی و هم آنچه جز این بود، هر کدام در جای خود. تا جایی که آنت به او میگفت مثل یک مبل کشودار و میز تحریر سبک لویی 15 را که نامه‌های پدرش زمانی در آن نهاده بود و به وی نشان می‌داد، ببین تو مثل این هستی. سیلوی خندان و با زیرکی در جواب می‌گفت بله به من شبیه بود و منظورش نه آن مبل بلکه پدرش بود. در اصل دختر واقعیش منم. می‌خواست آنت رو سر لج بیارد ولی آنت دیگر دم لای تله نمی‌داد. دیگر برای وراثت پدر حریص نبود، سهمی از آن داشت و به رغبت آماده بود که واگذارش کند. میراث پدری در پاره روزها مهمان روی هم مزاحمی برایش بود. چند و چونش را نمی‌دانست ولی در این یک سال آخر آنت اطمینان هوش منطقی و تعادل پاهای استوارش را که محکم در جهان واقعیت کاشته شده بود از دست داده بود و نمی‌دانست چگونه خواهد توانست بار دیگر آن را باز یابد. آماده بود بهای هنگفتی به پردازت ها بتواند پوتین‌های کوچک سیلوی را بپا کند و مانند او بی هیچ دودلی با قدم‌های مصمم پاشنه‌های آن را رو روی زمین به صدا درآورد. آنت خود را به زندگی هر روزه، به زندگی همه کس و همه وقت به اندازه کافی پایبند نمی‌دید. برخلاف خواهر خود بیش از اندازه سرگرم هستی درونی خود بود. و نه چندان سرگرمان هستی که پیش چشم آفتاب میبالید و بیشک تا زمانی که به کام دام بزرگ فعالیت جنسی نیفتاده باشد کار بر همین منوال خواهد بود، دامی که خیال بافان زودتر از دیگران و با خامی بیشتری در آن گرفتار میآیند. ساعت کمینکاری فرا می رسید، دام آماده می شد، ولی برای جانی اندک مایه وحشی منش، آن هم از خانواده درندگان بزرگ، آیا خود همین دام کافی است که مدتی دراز گرفتارش بدارد؟ و تا پی بردن به این نکته آنت گرد دام می چرخید، البته بیان که بدان توجه داشته باشد، چه اگر توجه می داشت با سرکشی و خشم خود را واپس می کشید، اما اهمیت ندارد، هر یک از قدمهایش او را به دام نزدیک می گرد.